بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. همچنان سه‌شنبه 24 مهر 1403 و جلسه 14 از خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی هستیم. ما جلسه‌ای که قبل ضبط کردم براتون بخش 19 از گنجور در احوال لیلی رو رسوندیم به اونجایی که حالا بخشی اولی که توی جلسه 12 بود مربوط به این بود که در احوال لیلی صحبت کرد نظامی. بعد حالا خانم لیلی میخوان به تماشای باغ و بوستان برن، 23 بیت در وصف طبیعت نظامی سرود که اون 23 بیت رو در جلسه 13 بهش پرداختیم، چون فایل صوتی داشت سنگین میشد و حجمش میرفت بالا. ادامه این بخش رو در یک فایل صوتی مجزا خدمتتون تقدیم میکنم. بس ما همچنان بخش 19 گنجور از لیلی و مجنون هستیم. الان دیگه رسیدیم به بیت 96 از بخش 19. در فصل گلی چنین همایون، لیلی ز وثاق رفت بیرون. حالا بعد از این که نظامی حسابی در مورد طبیعت، زیبایی های طبیعت با تشبیه ها و استعاره ها و نمادها زیبا از طبیعت صحبت کرد، حالا در فصل گل، فصل گل به بهار میگن دیگه، هنوزم محلی ها و مثلا نمیگن بهار، مثلا بیایید مثلا روستای ما آب و هوا خوبه، میگن فصل گل بیایید. فصل گل منظورشون بهاره. در فصل گلی چنین همایون، لیلی ز وثاق رفت بیرون. وثاق یعنی اتاق. حالا رفت از وثاق بیرون چیکار بکنه؟ بند سر زلف تاب داده، گل راز بنفشه آب داده، از نوش لبان آن قبیله، گردش چو گوهر یکی طویله. بند سر زلف تاب دادن، تاب دادن یعنی پیچوندن دیگه. حالا میخواد از زیبایی های لیلی بگه دیگه. حالا مثلا میتونه زلف برندش رو مثلا تاب داده، یعنی بافته، یعنی بندش رو یه گیره‌ای، گل سری، چیزی زده، گل راز بنفشه آب داده، یعنی این صورت مثل گلش رو با یه آرایشی رنگ و لعابی بهش داده. از نوش لبان آن قبیله، از زیباهای، از دختران زیبایی که در قبیله لیلی بود، گردش چو گوهر یکی طویله. خود واژه طویله یعنی هر چی که در طول هم دیگه قرار دارن، اینطوری قطاری پشت هم قرار دارن. یه جایی خوندم، حالا نمیدونم چقدر سندیت داره، که اسم طویله از کجا اومده به این طویلهی که حیوانا رو الان میذارن توش. چرا میگن طویله؟ یعنی بچه تسمیهش چیه؟ یه جایی خوندم طویله ها در گذشته مثلا یه فضایی بود که حیوانا رو اونجا جمع میکردن. بعد چجوری جمع میکردن؟ با یه ریسمانی پای مثلا حیوان اول رو میبستن به حیوان دوم. مثلا یه نفر 20 تا گوسفند داشت، پای اولی رو میبست به پای دومی، با پای دومی رو میبست به سومی، سومی به چهارمی، و همینطور قطارطور 20 تا گوسفند رو به هم میبست. و اینا دیگه به خاطر اینکه همشون به هم وصل بودن، در نهایت توی جای محدودی مجبور بودن بمونن و اونجا به اون میگفتن طویله. بعد صبح که باز میشد، مثلا صبح میشد، باز میکردن پاشون رو میبردن. چرا؟ یعنی اسم طویله از این در طول هم قرار گرفتن حیوانات اومده. حالا راست و دروغش رو نمیدونم، ولی خب اینم یه گمان زنیه دیگه، چون خیلی از وقتا ما معنی واژه‌هایی که خیلی قدیمیان رو، مثلا اینکه چرا به این مثلا طویله، مثلا همین واژه میگن طویله، اصلا خیلی حدس و گمان بیشتر، یا اینکه حالا یه اثر و نشانه توی آثار مثلا 1000 سال پیش 2000 سال پیش اگر پیدا کنیم. اینم حالا یه گمان زنی خیلی جالبی بود به نظر خودم. حالا طویله هر چیزی که در طول هم قرار بگیره دیگه. حالا مثلا به رشته‌های مرواریدم شما ببینید، مثل نخ تسبیح، نخ تسبیح دونه های تسبیح رو همینطور هی در طول هم میکنن توی رشته، به اونا میگفتن طویله. ولی بیشتر به سنگ های قیمتی وقتی به نخ کشیده میشد و گردنبند درست میشد طویله میگفتن. حالا لیلی هم داره میره به باغ و بوستان، از خانوم های زیبای قبیلهشون دور تا دورش رو گرفتن، اونم وسطشون مثل یه گوهره، لیلی رو میگه گوهری که دور تا دورش سنگ های قیمتی هست، چون اونا هم نوشت گفته از نوش لبانن دیگه، یعنی از زیبارویانن، از نوش لبان آن قبیله گردش چو گوهر یکی طویله. میدونید تشبیه شبیه چیه؟ شبیه یه رشته مروارید که یه سنگ این گردن آویزش از همه قیمتی تر و دروش تره. ترکان عرب نشینشان نام، این خب اینا بهشون میگه نظامی ترکان عرب نشین. چرا؟ اولا لیلی و مجنون تو جغرافیای عربستان داره اتفاق میفته و اینا عربن، و ترکان یعنی ترکانی که در شرق و شمال شرقی ایران فرهنگی و ایران سنتی و باستانی زندگی میکردن که اون موقع بهشون میگفتن ترک، نه این ترکانی که در آذربایجان و اینا هستن. این دوتا داستان مجزا دارن اینا. بعد به اونا وقتی میگفتن ترک، در ایران اونا مشهور بودن به زیبایی، به شجاعت، به خوب بودن. حالا چهره هاشون رو اون موقع ها دوست داشتن دیگه. حالا فکر کن ترک عرب نشین، یعنی هم مثل این دورگه هایی که حالا مثلا یا ترک یا مثلا فکر کن مثلا چهرم ایرانی و آلمانی با هم ازدواج میکنن، حالا هم اون فرزندشون هم زیبایی های ایرانی ها رو بگیره، هم زیبایی های آلمانی ها رو، و یه نژاد مثلا خیلی خوب و زیبا و برازنده و شایستهی بشه. حالا اینا فکر هم ترک یه لقبی بهشون داده، هم عربا، گفته ترکان عرب نشین. خوش باشد ترک تازی اندام. تازی هم دقیقا ایرانی ها به اعراب میگفتن تازی، اونا خودشون که به خودشون نمیگفتن. این لقبیه که ایرانی ها به عرب زدن، میگه ترکی باشه که تازی اندام باشه، زیبایی های صورتی و چهرهی ترکا رو داشته باشه، اندام مثلا درشت و قد بلند مثلا اعراب رو، حالا یه همچین چیزی. ترکان عرب نشینشان نام، خوش باشد ترک تازی اندام. در حلقه آن بتان چون هور، میرفت چنان که چشم بعد دور. حالا در وسط اون دختران زیبایی که از قبیله همراهش بودن، اونا بتان بودن. بت چون آدم ها سعی میکردن آن چیزی رو که به عنوان بت میتراشن زیباترین خلقتشون باشه، به خاطر این بت کم کم به معنای زیبارو شده. هورم که توصیف زنان بهشتیه دیگه، انشالله بهشت رفتید، هور و اون زنان سیاه چشم بهشتی نصیبتون شد، نگید ما چشم آبی دوست داشتیم، چشم سبز دوست داشتیم دیگه. قرآن اگه بهش اعتقاد داشته باشید دیگه هور گفته دیگه، سیاه چشم بهتون میدن دیگه، سبز و آبی و بور و اینا احتمالا ندارن. در حلقه آن، ببخشی شوخی میکنم بخاطر این که درس براتون خسته کننده نباشه. در حلقه آن بتان چون هور، میرفت چنان که چشم بد دور. حالا چشم بد دور خودش ایهام داره. یکی چشم بد دور همون که ما میگیم مثلا چش نخوره، الهی چشم بد دور باشه، کسی چشمش نزنه. یکی همین که وقتی لیلی در بین یه حلقه از زیبارویانه خودش دیگه دیده نمیشه، یه جورای انگار محفوظه، اون وسط مثلا نامحرم یا کس دیگه ای که چشم بد یا چشم ناپاک داره نمیبینتش. در حلقه آن بتان چون هور، میرفت چنان که چشم بد دور. تا سبزه باغ را ببیند، در سایه سرخ گل نشیند. خب سبزه باغ رو ببینه و در سایه سرخ گل، سرخ گل همون گل سرخه. یه نکته خدمت رو ارز کنم، گل سرخایی که الان ما ببینیم مثلا یه ذره اجازه نمیدن البته ها، چون این نژادشون اینطوریه که شبیه درخچه میشن، قدشون بلند میشه، ولی خب اغلب اجازه نمیدن و بوته هاشو کوچیک انقدر هرس میکنن، اغلب بوته های کوچیکن. ولی در ادبیات ما نشون میده که اون موقع ها اجازه میدادن این گلا رشد کنن. ببینید الان هم گل سرخ سایه داره، یعنی انگار یه درخته و اجازه میدادن این بزرگ بشه و حالت درخت تور داشته باشه. تا سبزه باغ را ببیند، در سایه سرخ گل نشیند. مثلا ادبیات ما یک بخشیش خب میتونی شما مثلا از لذت از شعر ببری، یه بخشیش واقعا مهارت های زندگیه، یه بخشیش نکات اخلاقیه، یه بخشیش آشنایی با فرهنگ. مثلا فکر کنید حدود 900 سال پیش نظامی این شعرها رو گفته، اصلا آشنایی با فرهنگ 800-900 سال پیش. و این خب خیلی به نظرم جذابه، یعنی از هر بُعد به ادبیات نگاه کنی واقعا جز زیبایی و جذابیت رو نمیبینی. تا سبزه باغ را ببیند، در سایه سرخ گل نشیند، با نرگس تازه جام گیرد، با لاله نبید خام گیرد. داره میگه که لیلی چرا رفت به بوستان، که با نرگس تازه جام گیرد، یعنی با نرگسی که تازه رویده یه جامی بگیره. جام، خود نرگس هم شبیه جامه دیگه، حالا به خاطر بگه از زیبایی ها لذت ببره. با لاله نبید خام گیرد، نبید شرابه، لاله هم دقیقا شبیه جامه دیگه، اصلا به جام های شراب الان بعضیا میگن لاله، لاله یعنی جام شراب. از زلف دهد بنفشه را تاب، و از چهره گل شکفته را آب. با زلف زیبایی که داره بنفشه را تاب بده، بنفشه را تاب بده یعنی بندازتش تو آب و تاب، بندازتش تو رنج، توی سختی. یعنی چی؟ یعنی زلف اون رو بنفشه ببینه و با حسرت و حسادت و اینا در تاب و رنج بیفته. و از چهره گل شکفته رو آب، آبم احتمالا معادل تابه، یعنی غرق خجالت بشه، آب خجالت بر سر و روش بیاد وقتی گل چهره زیبای لیلی رو ببینه. و از چهره گل شکفته رو آب و تاب بده، یعنی به رنج بندازه، ناراحتش کنه. مرض داری مگه؟ خب برای چی بخوای بنفشه و گل رو اذیت کنی؟ ولی اینا شعره، اینا یعنی اینکه لیلی بسیار بسیار زیبا بوده. آموزد سرو را سواری، شوید ز سمن سپیدکاری. مثلا به سرو سوارکاری یاد بده. میدونی چرا به سرو باید سوارکاری یاد داد؟ برای اینکه سرو درست قد بلنده، خوشیکل، زیباه، ولی نمیتونه راه بره. به خاطر همین من میرم تا بهش سوارکاری یاد بدم، تا به اینکه بتونه راه بره، بتونه حرکت کنه. درسته تو خیلی خوبی، ولی اینجا نشستی فقط. بازم سعدی یه بیتی یاد اومد، میگه سرو را مانی ولی کن سرو را رفتار نه. میگه تو شبیه سروی، یعنی خوبی، خوش قامتی، ولی سرو یه بدی داره، رفتار نداره. رفتار یعنی رفتن، یکی از معانی رفتار در گذشته است، ما الان به این معنی به کار نمیبریم. ماه را مانی، شبیه ماهی ولی کن ماه را گفتار نیست. ماه که حرف نمیزنه ولی تو حرفم میزنی، یعنی تو از سرو و ماه بهتری. حالا اینجا هم همینو میگه، آموزد سرو را سواری، شوید ز سمن سپیدکاری. سمن داشت چیکار میکرد توی جلسه قبل تو ابیات آغازین این بخش؟ سمن یک چشمه سیمینی ایجاد شده بود، سر روش اونجا میشست، و چون سمن سپیده، یعنی دیگه سمن از زیبایی و سپیدی خودش مینازید، دیگه لیلی رو که ببینه دیگه بره کنار دیگه. از نافه قنچه باج خواهد، و از ملک چمن خراج خواهد. مثل انگار پادشاه به زیبایی های طبیعت. از نافه قنچه یعنی از ایجاد اون چیزی که برای قنچه ایجاد بوی خوب میکنه باج بگیره، یعنی لیلی بوهای خوب بهتری تو میده، خوشبوتره. از ملک چمن خراج خواهد. چمن هم تشبیه شده به یه مردم، یه مملکتی که باید خراج و باج و مالیات به پادشاهشون بدن. از میخواد بگه لیلی در سرآمده، در زیبایی پادشاه همه زیبایانه. بودش قرض آن که در پناهی حال با بچه یهو پریدم. از نافه قنچه باج خواهد، و از ملک چمن خراج خواهد. بر سبزه ز سایه نخل بندد، بر صورت سرو و گل بخندد. بر سبزه ز سایه نخل بندد یعنی که بر روی سبزه سایه که میندازه انگار یه نخلی اونجا ایجاد شده. میخواد بگه قد بلند و خیلی کشیده و زیبا بود. حالا خود نخل بندی در گذشته بوده که میمدن یه چیزای مثلا مصنوعی، گل مصنوعی، گل چینی، اینا هست با خمیر و با وسایل مثل کاردستی درست میکنن. یکی از کارهایی که میکردن همین نخل بندی بوده که میمدن مصنوعی گیاهان رو مثل همه الان هم هست درست میکردن. میگه در نهایت سایش که میفته روی چمن انگار یه نخلی اونجا رویده. بر صورت سرو و گل بخندد، یعنی خوشحال باشه، شاد باشه، نه نه بعد پشیمون میشه، نه نه غرضش نه این سخن بود، نه سرو و گل و نه نسترن بود، اصلا این حرفا بهانه است، اصلا غرضش از اومدن به باغ و بوستان اینا نبود، غرضش دیدن سرو و گل و نسترن نبود، بودش غرض آن که در پناهی چون سوختگان برآرد آهی. غرضش این بود بره یه گوشه ای برای خودش آهی از ته دل بکشه، با بلبل مست راز گوید، غمهای گذشته باز گوید. بلبل هم بدونید که نماد یک عاشق واقعیه، عاشق گله، به خاطر این دائم در حال آواز خوندنه. بعد این چون درد منو میفهمه دیگه، منم عاشق مجنونم و میتونم برم با بلبل اسرار دلم رو بگم، چون اونم عاشق و حرف منو حتما میفهمه. با بلبل مست راز گوید، غمهای گذشته باز گوید، یابد ز نسیم گلستانی از یار غریب خود نشانی، یا نسیمی از سمت گلستان بیاد و از یار غریب من یه نشانه یه خبری بیاد. نسیم، باد صبا، همه اینا گاهی در ادبیات ما پیام آورند بین عاشق و معشوق. باشد که دلش گشاد گردد، باری ز دلش فتاده گردد، یا وقتی خبری از یارش اومد و با بلبل اسرارش رو گفت، دلش باز بشه، دلش اینجا گفته دلش گشاده گردد، یعنی باز بشه و یه باری انگار از رو دلش برداشته بشه. توی روانشناسی هم این گفتگو و در مورد ناراحتی ها صحبت کردن دیگه ثابت شده که درسته از مشکل تو حل میشه، ولی مثل مسکن میتونه یه آرام بخش مقطعی باشه دیگه. اینجا از قدیم هم اینو میدونستن دیگه. باری ز دلش فتاد، نخلستانی بدان زمین بود، کارایش نقشبند چین بود. حالا اون اطراف میگه یه نخلستانی بود، خب این در جغرافیای عرب دیگه، کارایش نقشبند چین بود. چینی ها در قدیم معروف بودن به وجود آورنده هنرهای زیبا، هنرهای ظریفه، و تو اون داستان معروفی هم که قصه چینیان و رومیان رو مولانا گفته به همین اشاره کرده دیگه. حالا اینم میگه که اون اطراف یه نخلستونی بود که کارایش نقشبند چین بود، اصلا انگار چینی ها از اون الگو گرفته بودن برای تولید زیبایی ها، هنرهای زیبا، نقاشی های زیبا، تصاویر زیبا. از حله به حله نخلگاهش، یا از حله به حله نخلگاهش، هر دو تلفظ در اینجا می گنجه. حله پارچه ابریشمی، لباس ابریشمیه، و حله دقیقا معادل محله است. محله به محله میشه گفت هله به هله. از هله به هله نخلگاهش یعنی از این تیکه به تیکه، را به را، جا به جا، به قول یه دوستی داشتی میگفت گله به گله، اینجا نخلگاه بود، انقدر زیبا بود، یعنی انگار همه جاش نخلهای متعددی بود. در باغ ارم گشاده راهش، باغ ارم هم که معرف حضورتون هست در زمانهای قدیم شداد نامی بوده، میخواسته یه بهشت ایجاد کنه، یه باقی رو ایجاد کرده، توی قرآن آمده ارم از ذات العماد، یه باقی رو ایجاد کرده که خیلی شبیه بهشت بوده، یعنی توصیفاتی که بر بهشت کردن میگه خب من میام همینجا بر خودم درست میکنم، در نهایت شداد و باقش با هم دیگه نابود میشن. حالا میگه انقدر زیبا بود انگار شبیه باق ارم بود. حالا اگه بگی حله به حله، یعنی که این پارچه به پارچه، نمیدونم لباس به لباس، معادل تیکه به تیکه است دیگه، همین را به را میرفت و یه راهی به بهشت یا به باغ ارم داشت. نزهتگاهی چنان گزیده، در بادیه چشمه کس ندیده. میگه اینقدر خود واژه نزهت یعنی مثلا خوشی، خرمی. نزهتگاه جایی که تو اونجا خوش و خرمی، به همین جاهای تفریحی و تفرجگاهی میگفتن. مثلا ما الان میگیم مثلا مراکز تفریحی، در قدیم میگفتن نزهتگاه. حالا میگه یه نزهتگاهی به این قشنگی و هیچ کس توی بادیه ندیده. بادیه بیابونه دیگه، انقدر جای زیبا و خوشگل توش کمتر پیدا میشه. تا چش کار میکنه کبیره. گزیده یعنی برگزیده، شایسته و خوب. لیلی و دگر عروسنامان با بقیه دخترایی که همراهش بود رفتند بدان چمن. خرامان آهسته آهسته رفتند به سمت اون نخلستان. چون گل به بیان سبزه بنشست، بر سبزه ز سایه گل همی بست. مثل گل نشست وسط سبزه ها. تصور کنید یک چمنزار سرسبزیه که لیلی عین گل رفته اون وسط نشسته. بر سبزه ز سایه گل همی بست. بازم شبیه بیت بالاه که سایه اندامش روی چمن می افتاد، انگار تصویر گل رو روی چمن منعکس می کرد. هر جا که نسیم او در آمد، سوسن بشکفت و گل بر آمد. بوی خوش لیلی هر جا پخش می شد، گل سوسن می شکفت و گل قنچه هاش باز می شد. بر هر چمنی که دست می شست، شمشاد دمید و سر می رست. هر چمنی که عبور می کرد و دستشو می شست یا دست می کشید، شمشاد می روید، سر می روید. در نهایت اینکه حتی طبیعت هم از حضور لیلی در بین خودش خوشحال بود. ببینید وقتی لیلی از اونجا عبور میکنه، سوسن شکفته میشه، گل رشد میکنه، شمشاد قد میکشه، سرو میروید. با سرو بنان لال رخسار، آمد به نشاط و خنده در کار. اون دخترانی که از قبیله همراهش بودن رو تشبیه کرده به کسانی که قدی مثل سرو و رخساری شبیه لاله دارن. شروع کردن به کرکر خنده. تا یک چندی نشاط می ساخت، آخر ز نشاطگه برون تاخت. یه مدتی داشتم می گفتم، می خندیدن، خوشحال بودن، تا اینکه از اون از بین جمع جدا شد و بار خودش رفت یه گوشه‌ای تنها خلوت کنه و بشینه واسه خودش. اصلا واسه چی اومده بود؟ غرضش این بود که چون سوختگان برآرد آهی دیگه، بودش غرض آن که در پناهی، چون سوختگان برآرد آهی. بعد از اینکه یه ذره گفتن و خندیدن و خوشحال بودن، آخر ز نشاطگاه برون تاخت، اومد بیرون. تنها بنشست زیر سروی، چون بر پر توتی تذروی. تنهایی نشست زیر یه سروی، مثل یک تذرو که روی پر توتی نشسته. پر توتی سبزه، کنایه از سبززار و چمنزاره. تذرو بالاش رنگارنگه. مثلا شما فکر کنید یه دختر عرب با لباسهای رنگارنگ نشسته روی سبززار، تشبیه شده به یه تذروی که نشسته روی پر توتی. بر سبزه نشسته خرمن گل، اینم همون تشبیهه. سبززار که سبزه، خرمن گل ولی رنگارنگه. لیلی رو تشبیه کرده به خرمن گل که نشسته روی سبزه. نالی چو در بهار بلبل، مثل بلبل که تو بهار میخونه و میناله، شروع کرد به ناله کردن. چی گفت؟ نالید و به ناله در نهانی، میگفت ز روی مهربانی که یار موافق وفادار. وی چون من و هم به من سزاوار، ای سرو جوانه جوان مرد، وی با دل گرم و با آدم سرد. ای از در آن که در چنین باغ، آیی و زدایی از دلم داغ. با من به مراد دل نشینی، من نارون و تو سرو بینی. گیرم زمنت فراغ من نیست، پروای سرای و باغ من نیست. آخر به زبان نیک نامی، کم زان که فرستیم پیامی. داره اینا رو در تنهایی نشسته داره میگه. چی میگه؟ نالید به ناله در نهانی یواشکی، میگفت روی مهربانی، مشخصه که یار موافق وفادار. توی که انقدر من دوست دارم وفاداری و موافقی، یعنی با من سازگاری. و ای چون من و هم به من سزاوار. موافق بودن رو تو مصرع دوم معنی کرده، یعنی شبیه منی. همکف، آن چیزی که در عربی میگن همکف، یعنی با هم دیگه در یه سبک و سیاقه. و سزاوار و شایسته من هستی، ای سرو جوانه جوان مرد. هم سرو جوانی، یادتون باشه دیگه، اینا دو تا بچه مدرسه ای هن که عاشق هم دیگه شدن، خیلی جوانن. و جوان مرد، جوان مرد صفت مردانگی، مروت و دلاوریه، انسانیت. ای سرو جوان وی با دل گرم و با دم سرد. دلت گرمه یعنی پر از عشقی عاشقی، ولی دم سرد این حرفای گرفتار هجران دیگه بنده خدا، حرفایی از سر هجر و فراق میزنی. آوی از در آن که در چنین باغ، آیی و زدایی از دلم داغ. یعنی میشه من تو این باغ نشستم تو یهو پیدات بشه؟ میشه دیگه. ببین یه نفر که مثلا توی هجرانه، تو جداییه، همش با خودش میگه میشه یهو الان مثلا زنگو بزنه و پشت در فلانی باشه که مثلا من 4 سال منتظرشم؟ یعنی میشه یه زنگ بزنه سهال ما رو بفرسه؟ یعنی میشه یهو بیاد؟ ببین همینطوریه. ای از در آن که در چنین باغ، آیی و زدایی از دلم داغ. داغ دلم رو به زدایی و بین ببری، با من به مراد دل نشینی، من نارون و تو سر بیدی. با من بشینی و به مراد دل نشستن یعنی انگار که دیگه اون موقع دنیا به مراد دل من میشه، دیگه من همین آرزو دارم، هیچ چیز دیگه ای نمیخوام که تو بیای کنار من بنشینی. من نارون و تو سر بیدی. نارون یه درختیه، البته دو جور براش توصیف کردن. یکی اینکه درختای خیلی پربرگه که برگاش خیلی زود میریزه، یکی هم که خیلی قد بلند و کشیده و استواره. بعضی هم گفتن نه کوچیکه و کوتاهه. اینو میگم که در گذشته ها به اون درخت نارون میگفتن، الان که مشخص نارون چیه. حالا این نارون تو ادبیات ما خیلی با سرو با هم میان، مثلا یه جاهایی میگن گلای قرمز داره، بعد با سروم که خب نماد کشیدگی ایستادگیه. حالا میگه بیای به مراد من بشینی و نارون باشم، یعنی برگام ریخته باشه، خزان زده شده باشم، گلبرگی نداشته باشم، ولی تو منو سرو ببینی، یعنی منو خیلی استوار و محکم. گیرم ز منت فراغ من نیست، پروای سرای باغ من نیست. فراغ باقی باغ، اینو از اوقات فراغت یاد بگیرید. اونایی که فراغ باقی باغ با اونایی که فراغ باقی قاشق با هم اشتباه میکنن. فراغ باقی قاشق از فرق، میگم موهاتو فرق واکن، فرق موهاتو واکن، یعنی بیشتر به معنای جدایی بیاد، چون تو وقتی فرق مهاتم وا میکنی بین این سوی مود با اون سوی مود فرق میذاری، یا اونی که بین بچه هاش فرق میذاره. ولی وقتی فراق اینجا با قی باغ اومده، با قی قین، یاد اوقات فراغت بیفتید. مثلا میگفتن تابستان خود رو چگونه گذراندید، اوقات فراغت خودتون رو چه کار میکنید. خیلی جاها به معنای آسودگی و آسایشه، یه جاهایی هم به معنای بی‌اعتنا بودن و بی‌نیاز بودن میاره. حالا اینجا چند تا معنی میده، میگه گیرم زمانت فراغ من نیست، یکی اینکه مثلا از من آسوده ای، اصلا حواست به من نیست، یکی اینکه اصلا حوصله من رو نداری یا وقت برای من نداری یا از شدت عشق نمیتونی بیای پیش من. همه اینا معنی میده. در نهایت میخواد بگه نمیتونی بیای پیش من، حالا به هر دلیلی. گیرم زمانت فراغ من نیست، پروای سرای باغ من نیست. بعد نمیخوای بیای خونه من تو باغ من، آخر به زبان نیکنامی، کم زان که فرستیم پیامی. حالا مثلا یه نفر میخواد شکایت کنه، هر روزم ببینید ما اینو به کار میبریم، میگیم خب حالا نمیتونی بیای، وقت نداری، راد دوره، نمیدونم بلیت پیدا نمیشه، یه زنگی نمیتونی به ما بزنی؟ ببین این دقیقا همونه. گیرم زمانت فراغ من نیست، پروای سرای و باغ من نیست، آخر به زبان نیکنامی، کم زان که فرستیم پیامی. حتی پیام برای من بفرست. همه یارو داشت با خودش میگفت، ناکرده سخن هنوز پرواز، که از ره گذری برآمد آواز. همین حرفا رو داشت میزد، هنوز حرفش تموم نشده بود، یهو یه نفر که داشت از اونجا عبور میکرد شروع کرد به آواز، یعنی شروع کرد یه چیزی خوند. شخصی غزلی چو در مکنون، میخواند ز گفته های مجنون. یه نفر که داشت رد میشد داشت یه غزلی از غزلهای مجنون رو میخوند و خودش زمزمه میکرد. در مکنونم یعنی مروارید پنهان، حالا یعنی این که یه غزل انگار که هیچکی نشنیده بود. بعد این چند تا بیت، 4 تا 7 تا 8 تا 8 تا بیت، انگار شعرهای مجنونه که اون رهگذر داره با خودش تکرار میکنه، که ای پرده در صلاح کارم، امید تو باد پرده دارم. مجنون به میان موج خون است، لیلی به حساب کار چون است. مجنون جگری همی خراشد، لیلی نمک از که می تراشد. مجنون به خدنگ خار سفته است، لیلی به کدام نافس خفته است. مجنون به هزار نوحه نالد، لیلی چه نشاط می سگالد. مجنون همه درد و داغ دارد، لیلی چه بهار و باغ دارد. مجنون کمر نیاز بندد، لیلی به رخ که باز خندد. مجنون ز فراق دل رمیده است، لیلی به چه راحت آرمیده است. نبینید این 8 بیت انگار سخنان مجنونه که اون رهگذر داره تکرار میکنه. میگه که ای پرده در صلاح کارم، میگه من صلاح کارم این بود که مثلا اینقدر آشفته نباشم، اینقدر مجنون نباشم، عاقل باشم، ولی تو پرده دری کردی، تو عشق تو اجازه نداد من مصلحت اندیش باشم. امید تو باد پرده دارم، ولی بازم من امید به تو دارم و همچنان صبورم، همچنان خاطرخواهم، همچنان تو رو میخوام. بعد میگه ببین حال من اینطوریه، حال تو چجوریه؟ توی 7 بیت بعدی همینا رو داره میگه. مجنون به میان موج خون است، یعنی من بسیار در درد و رنجم. لیلی به حساب کار چون است، تو کجایی؟ تو چی کار میکنی؟ تو چی حساب میکنی؟ کاروبار تو چجوریه؟ مجنون جگری همی خراشد، یعنی خون دل میخوره، عذاب میکشه. لیلی نمک از که میتراشد؟ لیلی داره خوشمزدگی از کی میگیره؟ نمک و شیرینی و زیبایی رو از کی میگیره؟ من اینجا جیگرم پر خونه ها. مجنون به خدنگ خار سفته است. خدنگ یه درختیه که ازش چون چوبش سفت بوده تیر میساختن. میگه خدنگ خار منو سوراخ کرده، سفته، یعنی تیر از قلبم انگار رد شده. لیلی به کدام ناز خفته است؟ لیلی داره با کی ناز میکنه؟ کجا خوابیده؟ کجا در خواب ناز برو رفته؟ مجنون به هزار نوحه نالد، لیلی چه نشاط میسگالد. مجنون داره به هزار جور که بلده داره نوحه سر میکنه، ناله میکنه، ناراحتی میکنه، ابراز عشق و دردمندی میکنه. لیلی چه نشاط میسگالد. سگالیدن یعنی فکر کردن، یعنی تو چه فکریه، تو کجا انقدر خوشحاله، در چه اندیشه خوشحال کننده ایه. مجنون همه درد و داغ دارد، لیلی چه بهار و باغ دارد. مجنون درد و داغه، لیلی هم که تو بهار و باغ و بوستان بود دیگه. مجنون کمر نیاز بندد، لیلی به رخ که باز خندد. من اینجا همش در نیازم، همش تو رو میخوام، همش چشمم دنبال توه، دلم تو رو میخواد. تو داری به روی کی میخندی؟ تو داری با کی بگو و بخند میکنی؟ وای عشقم داره در میاد. مجنون ز فراق دل رمیده است، دل رمیده یعنی دل از دست داده، یعنی عاشق. لیلی به چه راحت آرمیده است؟ من اینجا عاشقم، دلم از دست دادم، آشفتم، مجنونم، تو راحت گرفتی خارب خوابیدی؟ مگه میشه؟ این اشعار مجنون. لیلی چو سماع این غزل کرد، بگریست دوزه گریه سنگ حل کرد. لیلی سما یعنی شنیدن، این غزل رو که شنید زار زار شروع کرد گریه کردن. یه جوری گریه کرد که سنگ انگار حل شد، انگار دل سنگم براش سوراخ شد، دل سنگم براش آب شد. میگن جیگر سنگ میسوزه. لیلی چو سما این غزل کرد، بگریس و زگریه سنگ حل کرد. و سرو بنان بوستانی میدید در او یکی نهانی. همیشه یه نفر هست کارو خراب میکنه. از اون دخترای زیبایی که باش اومده بودن یه نفر نهانی یواشکی داشت میدید که لیلی داره اون گوشه تنهایی چی کار میکنه، که از دوری دوست بر چه سان است، بر دوست چگونه مهربان است. اگه خاطرتون بیاد تو قسمت 13 که با هم خوندی، وقتی اومد نظامی شرح احوال لیلی رو کنه، همش از این صحبت کرد که لیلی عاشق مجنونه ولی نمیتونه بروز بده، نهانی عاشقشه، تو دلش با سایه راز میگه. حالا یه نفر از دور دیده و فهمیده که بر دوست چگونه مهربان است، چقدر عاشق مجنونه. چون باز شدن سوی خانه، وقتی برگشتند شد در صدف آن دور یگانه. اون لیلی برگشت تو اتاق خودش، تو خونه خودش، تو خلوت خودش. ببین نگاه کن، صدفی که دوری که برگشته به صدفش، یگانه یعنی یکتا. داننده راز راز ننهفت، با مادرش آنچه دید برگفت. داننده راز یعنی همونی که فضول خانومی که از دور داشت میدید، راز رو نگه نداشت که لیلی هم خیلی مجنون رو دوست داره. با مادرش، یعنی با مادر لیلی، آنچه دید برگفت. تا مادر مشفقش نوازد در چارگریش، چاره سازد. مادر مشفق یعنی مادر مهربون، نوازشش کنه، آرومش کنه، یه چارهی برای درد و مشکل لیلی بیابه. حالا اغلب کسایی که فضولی میکنن فکر میکنن که خیلی مشفقن، خیلی مهربونن، یعنی از روی خیرخواهی این کار رو میکنن، ولی خیلی جاها بدتر میشه. تا مادر مشفقش نوازد در چارگریش، چاره سازد. مادر ز پی عروس ناکام سرگشته شده چو مرغ در دام. مادرم وقتی اینو فهمید که این دخترم مجنون رو میخواد، عروس ناکام لقب لیلیه، سرگشته شده چو مرغ، مثل یه مرغی که افتاده تو دام، ناراحت میشد. میگفت گرش گذارم از دست، میگه اگه رها کنم کاری به کارش نداشته باشم، آن شیفته گشت این شود مست. اون مجنون بنده خدا که شیفته و مجنون شده افتاده تو کوه بیابون، این هم مست و خراب و ناراحت میشه. ور صابری بدونم آیم، اگر هم صبر کنم، مثلا بگم حالا صبر کن، بر نهایت از او و از او برایم. این صبر از دست این دختر بر نمیاد، این دختر صبرش کجا بود آخه. ولی از او برایم یعنی دیگه از دستش میدم، یعنی امکان داره مثلا در این عشق جونش رو از دست بده و منم مثلا دیگه این دخترم رو نداشته باشم. بر حسرت او دریغ میخرد، میخرد دریغ و صبر میکرد. دیگه خیلی ناراحت بود از این جریان، بسیار میخرد، میخورده دیگه، به خاطر وزن و قافیه اینطور خونده میشه. ناراحت بود ولی صبر کرد. لیلی که چو گنج شد حصاری، توی مثل یه گنجی بود که در بند بود. میبود چو ماه در عماری، یه ماه نماد زیباییه ولی در حصر، ماه در حصار، مثل یه فیلم سینمایی بود فکر میکنم، مثل یه ماهیه که در حصاره، در عماری همون محفل یا کجاوه است که نمیتونه هیچ کس ماه رو ببینه. ماه یکی از دلایلی که ما دوستش داریم اینه که تو آسمونه و همه میتونن ببیننش. ماه توی حصار به چه درد میخوره؟ ماه اصلا خودش هم دوست داره همه ببیننش. عشق دو طرف است دیگه. این جلسه 55 مثنوی رو کیا گوش کردن؟ اونایی که گوش کردن مولانا به همینجا رسید دیگه که عشق یه طرفه نیستش. همونقدر که شما از دیدن ماه لذت میبرید، ماه هم دوست داره شما ببینیدش و لذت ببرید. وقتی ماه در عماری باشه، توی قفس باشه، خودش هم ناراحته. میزد نفسی گرفته چون میغ، میخورد غمی نهفته تو تیغ. یه نفسش گرفته مثل میغ، مثل ابر، مثل اینکه حالش خوب نیست دیگه، میغ ابره. میخورد غمی نهفته چون تیغ، مثل تیغ. انگار ببینید غم خوردن رو تشبیه کرده انگار به شمشیر قورت دادن، میشه؟ دلتنگ چنان که بود میزیست، خیلی دلش تنگ بود، خیلی ناراحت بود، پر از رنج و غصه بود، عاشق بود دیگه. علاوه بر این که عاشق بود، در فراق و جدایی هم بود. بی تنگ دلی به عشق در کیست؟ ولی کیه که عاشق باشه ولی تنگ دل و دلتنگ نباشه؟ بی تنگ دلی به عشق در، یعنی هر آن کسی که در عشق هست اصلا لاجرم تنگ دل، دلتنگ و پر از درد و رنج خواهد. بله، دلتنگ چنان که بود میزیست، بی تنگ دلی به عشق در کیست؟ آخه مگه میشه مثلا عاشق باشی ولی دلتنگ و تنگ دل نباشی؟ یه جا عطار میگه هر که درد عشق دارد سوز هم، شب کجا یابد قرار و روز هم. نه شب قرار داره نه روز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. این بخش به پایان رسید. دیگه از اینجا به بعد داستان یه مقدار ابن سلام وارد داستان میشه، یه مقدار داستان متفاوت میشه تا آن چیزی که تا امروز خوندیم. امیدوارم همراه ما باشید، خوب و خوش باشید و سلام علیکم و رحمت.